بیم از این عزیزان و خداوند این عزیزان رو با زینب کبرا سلام الله علیها محشور فرماید. خداحافظ آمریکا عنوان برنامه بعدی ماست.
قدرت آمریکا رو به افول است. ایالات متحده دیگر کشوری نیست که سایر جوامع بخواهند از اون تقلید کنند.
آمریکا رو به افوله، این رو بدانن همه. اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکا یا سازش کنیم، بی خودی نقشه بی اساس و بی پایه می کشند. آمریکا رو به افوله.
خدا حافظ آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا رادیو گفتگو، برنامه خداحافظ آمریکا. خیلی خوشحالیم که شنونده برنامه ما هستید و با افتخار در خدمت شما هستیم. توی این برنامه همونطور که حتما شنونده برنامه ما در قسمت‌های قبل بودیم، به بررسی ابعاد مختلف تبدیل هژمونی آمریکا به یک قدرت در جهان و افول قدرت آمریکا می‌پردازیم. سعی می‌کنیم از منظرهای مختلفی در این زمینه، از رویکردهای حقوق بشری، از رویکردهای تاریخی و نهایتاً در حوزه منطقه غرب آسیا که خب کشور ما هم در اونجا قرار داره، به این مسئله بپردازیم. با افتخار خدمت شما هستیم. خب خیلی ممنون که شنونده برنامه ما هستید. در این برنامه میخواییم درباره وضعیتی که آمریکا در منطقه غرب آسیا داره و اتفاقاتی که برای قدرت نظامی و سیاسی و حتی میشه گفت نظم منطقه غرب آسیا طبق خواست آمریکا، چه اتفاقی برای این ماجرا افتاده، با شما صحبت بکنیم. با افتخار مهمان عزیزی داریم، جناب آقای دکتر احمد زارعان، استاد دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، که می‌خوایم در گفتگو با ایشون درباره روندهایی که آمریکا در منطقه غرب آسیا به طور ویژه در کشور عراق داشته با شما صحبت کنیم. جناب آقای دکتر زارعان سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه. آرزوی سلامتی دارم برای همه عزیزانی که این برنامه رو میشنوند، هم خودشون هم خانوادهشون در این شرایط انشالله که صحیح و سلامت باشن. در خدمت شما هستیم.
بزرگوارید، با افتخار خدمت شما هستیم. آقای دکتر، قبل از اینکه بریم یه بازخوانی داشته باشیم تاریخ حضور آمریکا در منطقه و تلاشی که برای شکل‌گیری یک نظم آمریکایی در این منطقه صورت گرفت و بررسی بکنیم، الان یه روایت مختصری به شنوندگان برنامه خداحافظ آمریکا بدید که الان وضعیت، جایگاه و فعالیت آمریکا در کشور عراق و به طور کلی در منطقه غرب آسیا چطور هست؟
بله، خدمت شما عرض شود که خب شرایط آمریکا در عراق تابعی است از شرایط کلی آمریکا در عرصه بین المللی. ما امروز شاهد روندهایی هستیم که مؤید افول قدرت و هژمونی آمریکا در سطح جهان هست. خب به تبعش قدرت آمریکا در حوزه‌های مختلف جغرافیایی و ژئوپلیتیکی هم رو به کاهش هست، از جمله در منطقه غرب آسیا، از جمله در کشور عراق. این رو نه اینکه ما بخوایم بهش بپردازیم یا ادبیات مربوط به اون رو تولید بکنیم، بلکه خود محافل علمی آمریکایی‌ها، در واقع بخشی از محافل علمیشون با نام افولگرایان یا افولگراها نامیده میشن، یعنی کسانی که معتقد هستند به افول قدرت آمریکا در سطح جهان و نگران این وضعیت هستند. اگر بخوایم سطح تحلیل رو بیاریم در سطح منطقه خودمون و در سطح کشور عراق، سیاستمداران آمریکایی اذعان میکنن به شکست سیاستهاشون در منطقه ما. خب ما شاهد این بودیم که در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری بارها و بارها دونالد ترامپ تأکید کرد و سهه گذاشت بر شکست سیاست‌های آمریکا در عراق و حتی براش عدد و رقم هم تعیین کرد و ادعا کرد که ما در عراق و در منطقه بیش از 7 تریلیون دلار یعنی 7000 میلیارد دلار هزینه کردیم اما به نتیجه دلخواه خودمون دست پیدا نکردیم.
گفتش من رئیس جمهور آمریکا با وجود این هزینه الان مجبورم شبانه بیام تو منطقه.
همینطوره. بله. و اشاره داشت که در حالی که گرید زیرساخت‌های آمریکا اعم از پل‌ها، جاده‌ها، شبکه حمل و نقل، مترو، راه آهن روز به روز گریدش داره، یعنی سطحش مرتبهش افت میکنه و الان گرید زیرساخت‌های آمریکا به مرتبه 30 تنزل پیدا کرده، دونالد ترامپ ادعا کرد که چرا ما باید این همه هزینه میکردیم در منطقه غرب آسیا و چیزی هم آیدمون نشه. به هر حال آمریکا در منطقه ما سیاستهاش با شکست مواجه شده. در عراق به هر حال دیدیم که ناچار شد به کاهش تعداد نیروهای نظامیش و در افغانستان که به طور کامل نیروهای نظامی خودش رو خارج کرد و ما شاهد صحنه‌های عجیبی بودیم در روزهای پس از در واقع خروج نظامی‌های آمریکایی از افغانستان. دیدیم که چه وضعیتی پیش اومد. دولتی رو که آمریکایی‌ها تلاش کرده بودن از سال 2001 تا سال 2021 یعنی ظرف مدت 20 سال بسازند، یک شبه فرو ریخت و همه ارکان دولت فرار کردن و اون اتفاقات افتاد و اون در واقع موج فراری که اتفاق افتاد و اون افرادی که حالا رو بال هواپیما سوار شدن، صحنه‌های بسیار تأسف برانگیز.
یه شبیه‌سازی هم با ویتنام شده.
بله بله.
فرار آمریکایی‌ها از نیروی
احسن ویتنام. یعنی یک حالت خفتبار. آمریکایی‌ها آمده بودند که در افغانستان بمانند، آمده بودند که در عراق بمانند. یعنی کسی که میاد 7000 میلیارد دلار جای سرمایه گذاری میکنه قصد نداره که بره. اونها ناچار شدن که افغانستان رو ترک بکنن بر اساس هزینه فایده‌ای که کردن. یعنی احساس میکردن که حالا تو در واقع بحث‌های اقتصادی هست، میگه که یک تاجر اگر جای احساس کرد که سرمایه گذاریش با شکست مواجه شده، اگر که به ادامه این سرمایه گذاری تن بده در واقع دچار دیوانگی شده. آمریکایی‌ها هم به نظرم بر اساس این معادله احساس کردن که خب قید این 7000 میلیارد دلار رو بزنن و جلوی زیان بیشتر رو بگیرن. به هر حال امروز ما چیزی که در منطقه می‌بینیم، در عراق می‌بینیم، در افغانستان می‌بینیم، حتی در سوریه می‌بینیم. حالا در سوریه نقش آمریکایی‌ها به اندازه عراق و افغانستان نبود، اما بالاخره حمایت می‌کردن
از نیابتی.
بله، از جریان کلی تروریسم در منطقه و همونطور که شما فرمودید از نیروهای نیابتی و دیدیم که در سوریه نتیجه نگرفتن. در لبنان بسیار تلاش میکنن و میکردن و میکنن برای ایجاد بی‌ثباتی در لبنان، اگرچه لبنان در مقاطعی دچار بی‌ثباتی میشه اما به هر حال توانسته خودش رو حفظ بکنه و کماکان اون در واقع زندگی مسالمت‌آمیز رو اقوام با هم ادامه بدن. در یمن هم همینطور. به هر حال ما میبینیم پیروزی‌های انصارالله رو در حدیده، در معرب، پیروزی هایی که میتونه تکلیف جنگ رو یکسره بکنه. به هر حال الان که به منطقه نگاه میکنیم میبینیم که یا آمریکایی ها به طور مستقیم یا شبکه‌ای که آمریکا در منطقه ایجاد کرده، نیروهای نیابتی و دولت های وابسته به آمریکا در واقع پیشبرد راهبردهاشون به شکست مواجه شدن و عرض کردم همونطور که در مقدمه صحبتم، در ابتدای صحبتم، این تصویر خاورمیانه‌ای از افول جهانی آمریکاست. ما یک افول جهانی داریم، این تصویر خاورمیانه‌ای است از افول آمریکا در جهان.
بزرگوارید، خیلی اطلاعات خوبی بود، ممنونم آقای دکتر. حالا این وضعیت رو الان توصیف کردیم، نکات دقیقی هم شما اشاره کردید. چی شد که آمریکا به اینجا رسید؟ میخوام برگردیم یه خورده به عقب‌تر، تاریخ رو نگاه بکنیم. ما زمانی رو شاهد بودیم در ماجرای مثلا جنگ اول خلیج فارس، زمانی که رژیم بعث عراق حمله میکنه به کشور کویت، کشورهای منطقه ایران، عربستان، ترکیه مداخله نمیکنن برای اینکه این نظم رو برگردونن، به هر حال یه فکری به حالش بکنن. آمریکا هستش که از صدها هزاران کیلومتر اونورتر به عنوان کسی که خودشون ناظم جهان و ناظم منطقه غرب آسیا میدونه ورود میکنه و اون نظمی که مد نظر خودش هست رو اینجا اعمال میکنه. از نظر خودشون اون حکومت متجاوز رو تنبیه میکنن و اتفاقاتی که افتاد. ما چنین دورانی رو داشتیم. زمینی که لطف کنید یه خود درباره همین شکل‌گیری یا تلاش آمریکا برای شکل‌گیری نظم آمریکایی در منطقه غرب آسیا برامون میگید. چی شد که آمریکا از اونجا به اینجایی رسید که شما بهترین توصیف رو داشتید دیگه، برای جلوگیری از ضرر بیشتر مجبور شد که فرار بکنه از منطقه؟
خدمت شما عرض شود که ببینید، ما ابتدا بعد یک اشاره‌ای داشته باشیم به این که اساساً منطقه ما تأکید دارم روی منطقه ما، چون این منطقه منطقه ماست نه منطقه آمریکایی ها. بعد به این بپردازیم چرا این منطقه منطقه ما.
جسارت میکنم یاد صحبت رهبری افتادم که گفتن آقا این خلیج فارس منطقه ماست، شما برید سراغ همون خلیج خوکای خودتون.
بله همینطوره، ما دقیقاً به اساس در چارچوب همین منطق صحبت میکنیم. چرا منطقه ما برای آمریکایی ها حائز اهمیت هست و چرا اونها تلاش میکنن که نظم مطلوب خودشون رو در منطقه ما محقق بکنن؟ ببینید، خب حدود 40% از انرژی شناخته شده دنیا اهم از نفت و گاز در منطقه ما قرار دارن و منطقه ما حائز موقعیت ژئوپلیتیک منحصر به فردی هست، هم در واقع هم مهمترین مسیرهای ارتباطی و مسیرهای ترانزیت انرژی در این منطقه هست. حالا شما از تنگه هرمز بگیر تا کانال سوئز تا تنگه باب المندب، یعنی مسیرهای استراتژیک در این منطقه هست و موقعیت فرهنگی و تمدنی بسیار غنی داره. به هر حال محل ظهور ادیان آسمانی و ادیان ابراهیمی هست. یک رقابت تاریخی وجود داشته حداقل از قرن 16 هم، از ابتدای قرن 16 هم به بعد، بین قدرت‌های استعماری بر سر تسلط بر این منطقه. خب آمریکا هم از جنگ جهانی دوم به بعد به اعداد قدرت‌های استعماری اضافه شد و در واقع خودش رو در قواره یکی از دو ابرقدرت جهانی مطرح کرد و خاورمیانه تبدیل شد به یکی از در واقع اهداف اصلی سیاست خارجی ایالات متحده. هم به همین دلایلی که خدمتون عرض کردم و خب حضور رژیم صهیونیستی در منطقه ما که در واقع بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت در منطقه ما و در واقع عواملی که خدمتون عرض کردم و همین که به هر حال آمریکا وارد یک نوع رقابت شد با اتحاد جماهیر شوروی بر سر نفوذ در حوزه‌های ژئوپلیتیکی مختلف و به هر حال منطقه ما به یکی از اهداف اصلی سیاست خارجی آمریکا تبدیل شد. ما در در کشور خودمون هم این رو به عینه لمس کردیم، یعنی حضور آمریکایی‌ها در کشور ما خصوصا از بعد از کودتای 28 مرداد که خود آمریکایی‌ها عامل این کودتا بودند و مداخله می‌کردند در رفت و آمد دولت‌هایی که در ایران بودند، به نوعی همه دولت‌های رژیم پهلوی دولت‌های دست نشانده بودند. حالا از بعد از 28 مرداد به بعد می‌تونیم بگیم دست نشانده آمریکایی‌ها بودند. کلیه مقدرات کشور ما توسط آمریکایی‌ها تعیین می‌شد. بیش از 70,000 مستشار نظامی در کشور ما داشتند. مسئله کاپیتولاسیون بود و مسائلی از این دست. خب انقلاب اسلامی رخ داد و انقلاب اسلامی در اولین گام توانست آمریکا رو از ایران اخراج بکنه. من معتقدم که ما روند افول آمریکا رو اگر بخوایم یک نقطه عطفی براش قائل بشیم، پیروزی انقلاب اسلامی و اخراج ایالات متحده از آمریکا و قطع یدش از کشور ما هست. خب آمریکایی‌ها یک نگاه ویژه‌ای داشتن به ایران به عنوان یکی از دو ستونی که بر اساس دکترین نیکسون قرار بود متکفل امنیت منطقه ما باشن. یکی از این ستونها فرو ریخت، نظم منطقه دچار تغییر شد و تمام کنشگری آمریکا بعد از سال 1357 بر پایه اعاده نظم پیش از انقلاب اسلامی بود.
یعنی انقلاب اسلامی اصلا راهبرد دو ستون نیکسون رو که مبتنی و ایران عربستان بود کاملا اصلا از بین برد و متحول کرد.
اصلا پارادایم امنیتی منطقه تغییر پیدا کرد. تا پیش از این امنیت یک کالای وارداتی بود که به عنوان یک محصول خریداری می‌شد از آمریکایی‌ها و کارگزار اجرای این امنیت خب ایران و عربستان بودن. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خب این پارادایم تغییر کرد، ما وارد پارادایم تولید امنیت بر اساس مدل‌های بومی شدیم، مدل‌های منطقی. علی حالا آمریکایی‌ها تمام تلاششون رو در 43 سال گذشته به کار بستن تا این نظم رو به در واقع شرایط پیش از 1357 برگردونن. و اگر ما تمام تحولات رو بررسی بکنیم، از جنگ تحمیلی گرفته تا جنگی که علیه عراق در سال در واقع 90 به راه انداختن و بعد اشغال افغانستان و بعد اشغال عراق و بعد جنگ 33 روزه، همه اینها رو وقتی مرور بکنیم ببینیم که تلاش آمریکایی‌ها برای بازگرداندن این نظم به شرایط گذشته بود. ببینید مثلا وقتی که صدام به کویت حمله کرد، آمریکایی‌ها احساس کردن نه، یه کنشگری داره اتفاق میفته خلاف اراده اونها، سریع در صدد تنبیه صدام بر اومدن. اما وقتی که در عراق شرایطی به وجود اومد که در اون شرایط جنگی شیعیان عراق قیام کردن تحت عنوان انتفاضه شعبانیه و بسیاری از استانهای شیعه نشین عراق از کنترل حزب بعث خارج شد، آمریکایی‌ها اون در واقع شرایط منطقه پرواز ممنوع رو برداشتن و هواپیماها و هلیکوپترهای رژیم بعث صدام امکان پرواز پیدا کردن تو مناطق شیعه نشین و با پشتیبانی هوایی و عملیات نظامی زمینی اون قیام و اون انتفاضه سرکوب شد، چون قرار نبود دوباره نظم دیگری خلاف اراده آمریکایی‌ها در منطقه شکل بگیره.
یعنی اون محوریت حمله نظامی هم که آمریکا کرد به رژیم صدام برای اینکه به کویت حمله کرده بود، نه برای مخالفت با دیکتاتوری صدام، برای جلوگیری از به هم خوردن نظم آمریکایی
همینطور
بود. و یعنی جاهای دیگه صدام مثل این ماجرای انتفاضه شعبانیه وقتی داشت کاری میکرد که در راستای پارادایم آمریکا بود حمایت هم
حمایت کرد. یا حتی در الان آمریکایی‌ها خودشون تو منطقه به عنوان مدافع در واقع کردها معرفی میکنن، در سوریه، در عراق و در جاهای دیگه. ما شاهد این هستیم که در سال 91 رژیم صدام در طی عملیاتی که اسمشو گذاشته بود عملیات انفال، 180 هزار نفر از مردم کردستان عراق رو کشت، عدد بسیار بزرگه، و به مناطق کردنشین یعنی به شهروندان کرد خودش حمله شیمیایی کرد. این در واقع علی شیمیایی معروف هست دیگه، یکی از فرماندهان نظامی صدام که متکفل عملیات شیمیایی علیه کردها بود. و هر حال می‌بینیم که آمریکایی‌ها تلاش می‌کردن نظم رو، یعنی اونجایی که تو انتفاضه شعبانی احساس کردن شیعیان اسلامگرا دارن قدرت می‌گیرن، احساس خطر کردن و دست صدام رو در سرکوب اونها باز گذاشتن. یا مثلا در ماجرای جنگ 33 روزه در واقع اینها که حالا به هر حال اون موقع جورج بوش پسر روی کار بود.
آی دکتر به این میرسیم. بله. اگر اجازه بدید یک فاصله‌ای بگیریم.
بله،
برنامه
حتما.
این رو همکارانم هم آماده کردن، این رو میشنویم، برمیگردیم انشالله ادامه این بحث که به جای خوبش رسیده به ماجرای جنگ 33 روزه انشالله خدمت جناب دکتر زارعان خواهیم.
در این لحظه از برنامه صحبت‌های دکتر رابرت گوچه، دانش آموخته مطالعات روزنامه‌نگاری در دانشگاه آیووا، درباره ناکامی آمریکا در عراق و خروج اجباری از این کشور رو با هم میشنویم.
ایالات متحده به اهداف بسیار زیادی اشاره داشته که اگه بخوام همه اونا رو نام ببرم لیست بلند بالایی خواهد شد، ولی تعداد بسیار کمیشون بشر دوستان تلقی میشن که اونها هم در آخرای این لیست قرار میگیرن و یه جورایی اتفاقی به اونا دست پیدا کردن. ولی واضحاً چیزی که ما در این 20 سال اخیر مشاهده کردیم شامل نفت، روابط شخصی میان سرآمدان قدرت جهان بود، مثل دعوای جورج بوش و صدام حسین. بعضی از اونها بسیار ساده لوحانه و سطحی به نظر می رسیدند، ولی ما آدم ها یادمون میره که تاریخ به چه شکل بوده و برخی مواقع دهه ها طول می کشه تا واقعا بفهمیم چه اتفاقی در گذشته افتاده. اما این قسمت از تاریخ بسیار پیچیده است و همون اندازه که به حمله قبلی آمریکا در جنگ اول خلیج فارس و حتی قبل‌تر از اون در میدان‌های نفتی، در قسمتی از جهان که آمریکا اون رو به نوعی زمینه مساعد برای رزمارایی‌ها و تدابیر جنگیش در نظر گرفته. به هر حال ما الان این رو می‌دونیم و بعضی هم در گذشته از اون با خبر بودن که این حمله بر دروغ سلاح کشتار جمعی بنا شده و برخی مواقع صرفاً به قدرت زورگویی و سودجویی دولت و ارتش آمریکا ربط داره که از بد به حضورشون تشنه قدرت بودن. چیزی که در این شرایط به ما کمک میکنه اینه که آمریکا به جای اینکه به دنبال تبلیغات و پروپاگاندا باشه، با همکاری یک جامعه بین المللی در خصوص مداخلش در خاورمیانه شواهدی ارائه بده از اینکه ورای مسئله تروریسم چه قدمای مثبتی در این راه برداشته. چون که جنگ علیه تروریسم همونقدر که بر اساس دشمنی بود از اصول پایه‌ای برخی ارزش‌های آمریکایی برمی‌آمد که منافعش رو در سلطه جهانی آمریکا لحاظ اقتصادی تا درجاتی فرهنگی می‌بینه. ولی فکر کنم مسئله‌ای که می‌تونه در این زمینه کمک کننده باشه اینه که آمریکا نشون بده که چه تغییراتی در زندگی مردم عادی پدید اومده. چون که از زمان جنگ اول خلیج فارس و همینطور جنگ دوم صحبت‌های زیادی مبنی بر زندگی بهتر و امن‌تر برای غربی‌ها مطرح شده بود، بدون اشاره به این مسئله که آیا از همون اول هم خطری جون اونا رو تهدید می‌کرده یا نه. تلفات انسانی برای اون مناطقی بود که نیروهای نظامی و گروه‌های شبه نظامی آمریکا به سمت افراد غیر نظامی تیراندازی کرده و اونها رو کشتن. اونم توسط هلیکوپترهای آپاچی که تصاویرش همون اول توسط ویکی‌لیکس منتشر شده بود. یه بالگرد آپاچی ارتش در محله یه خبرنگار و افرادی که قصد کمک به اونو داشتن و از بین برد. منظورم این رفتارهایی که مطمئناً با گذشت زمان تغییر نکرده، فقط حالا تو سکوت داره انجام میشه و چیزی که کمک کننده است اینه که به جهانیان نشون بدیم که مثلا آیا ما آب تمیزتری در اختیار مردم این منطقه قرار دادیم؟ آیا زمینه تحصیلات رو برای مردم اونجا به خصوص زنان فراهم کردیم یا نه؟ داعش و تروریسم برای همیشه از دیدگاه ایدئولوژی بررسی خواهند شد. یعنی این مسئله قدرت هاست که راجع به اونا تصمیم بگیره. آیا مسائل ملموس‌تری برای بررسی هستند تا بتونیم با وجود اونها مداخله 20 سال اخیر آمریکا و حتی قبل‌تر از اون رو به گونه‌ای توجیه کنیم؟ آیا دستاوردهای بارزی حاصل شده و اگر آره، آیا میشه این دستاوردهای مثبت و قابل لمس رو در نقاط دیگه جهان بدون اعمال خشونت به دست آورد؟
ممنون که شنونده برنامه خداحافظ آمریکا از رادیو گفتگو هستید. قبل از اینکه ادامه بحثم رو با آقای دکتر زارعان پیگیری بکنم، خدمتتون بگم که ما این سامانه پیامکی داریم در شبکه رادیو گفتگو 301035. شما میتونید هم نظرات و انتقادات خودتون رو نسبت به این برنامه منتقل بکنید از طریق این سامانه پیامکی، هم اگر پیشنهاد موضوع دارید، اگر فکر میکنید مسئله‌ای هستش که در چارچوب برنامه ما قابل پرداختن هست، خیلی خوشحال میشیم، حالمون خوب میشه اینجا اگر به ما منتقل بکنید و مطمئن باشید که طراحیشو انجام میدیم و توی این برنامه بهش میپردازیم. خب آقای دکتر زارعان، رسیدیم به این که آمریکا یک زمانی کوچکترین تلاشی برای برهم خوردن نظم آمریکایی در منطقه غرب آسیا رو اصلا تاب نمی آورد و حتی ورود مستقیم میکرد و حمله نظامی میکرد اینها، تا رسیدیم به جنگ 33 روزه. تفاوت جنگ 33 روزه با سایر رویدادها توی منطقه غرب آسیا چی بود؟
درست خدمت شما شاید ببینید، در جنگ 33 روزه ما شاهد رخ دادن یک جنگ کاملا نامتقارن هستیم. در یک سوی جنگ رژیم صهیونیستی قرار داره که به هر حال ارتش این رژیم به لحاظ در واقع توانایی‌های نظامی و تسلیحات و تجهیزات و فناوری‌های نظامی و دفاعی که ازش برخورداره جز 10 تا ارتش قدرتمند دنیا محسوب میشه. در طرف مقابل یک گروهی قرار داره که در واقع حتی اکثر سلاح‌های سلاح‌های نیمه سنگین هست. حالا منظورمون از سلاح نیمه سنگین نهایتا توپه، نهایتا خمپاره انداز هست. خب دو طرف معادله رو شما در نظر بگیرید، اصلا هم وزن نیستن،
مثلا یک رژیم مستقر با بله. یک گروه
و خب این در واقع یک خصیصه مهمی در واقع بررسی این جنگ. نکته بعدی اینه که به هر حال صهیونیست ها هیچ جنگی رو از سال 1948 به بعد نباخته بودن. یعنی ما شاهد چند جنگ هستیم: 1948، 1956، 1967، 1973، که در هر کدوم از این جنگ ها صهیونیست ها تونستن که در واقع مناطق اشغالی خودشون رو توسعه بدن. به عنوان مثال جولان در جنگ 1973 اشغال شد، جولان سوریه که هنوزم در اشغال صهیونیست هاست. صهیونیست‌ها هیچ جنگی رو نبرده بودن، نباخته بودن، عذر می‌خوام، نباخته بودن، اما در
اعراب این... رو هم تأخیر کردن دیگه، جنگ شش روزه
همینطوره. یعنی تو جنگ شش روزه اینها کل صحرای سینا رو تصرف کردن، کل صحرای سینا تصرف شد. صحرای سینا یک منطقه بسیار بزرگه، چند برابر کل عرض فلسطین هست صحرای سینا. اما توی این جنگ علی رغم عدم تقارنی که وجود داشت، صهیونیست‌ها شکست خوردن. ما اینجا شکست رو چگونه تفسیر می‌کنیم؟ وقتی یه بازیگر از شروع یک جنگی یک سری اهدافی رو اعلام می‌کنه و به اون اهداف دست پیدا نمی‌کنه، ما میگیم شکست خورده. یعنی اگر بازیگر شروع کننده جنگ به اهدافش نرسه، چرا ما میگیم صدام شکست خورد؟ چون هدفش اعمال حاکمیت خودش بر بخشی از سرزمین ایران بود دیگه. حالا مشخصا خوزستان رو می‌خواست، مشخصا در واقع مباحث مرزی رو در اروندرود دنبال می‌کرد، نتونست اراده‌شو محقق بکنه، طبیعتاً شکست خورده است. صهیونیست‌ها تو این جنگ شکست خوردن و شکست سنگینی رو متحمل شدن، به نحوی که بعد از جنگ که زمان ایهود اولمرت بود، اینها یک کمیته تشکیل دادن تحت عنوان کمیته وینوگراد. و به این کمیته که اسمش کمیته حقیقت‌یاب هست، مثل در واقع کمیته تحقیق هست، بررسی بکنه این کمیته علل شکست رژیم صهیونیستی رو در این جنگ. این کمیته تعداد زیادی کارشناس رو در ابعاد مختلف، در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، دفاعی، امنیتی به کار گرفت و در نهایت این کمیته به این نتیجه رسید که به هر حال وجود انسجام بین محور مقاومت و حمایت‌های لوجستیکی، تدارکاتی و تسلیحاتی و اطلاعاتی و آموزشی محور مقاومت از حزب الله باعث شکست اسرائیل در این جنگ شد. و در اون کمیته به نقش سوریه خیلی بها داده شد که اگر سوریه نبود هرگز نتیجه جنگ این گونه رقم نمی خورد. اونها
یعنی علت شکست صهیونیست‌ها در جنگ 33 روزه علیه حزب الله لبنان عدم تسلط بر کشور سوریه و بله. عضویت سوریه در محور مقاومت.
یعنی گفتن که به هر حال سوریه مرزهاش رو به روی حزب الله باز کرد، شد کریدور انتقال تجهیزات، سلاح، مهمات. و اینکه حزب الله در این جنگ از طریق شریان‌های ارتباطی سوریه دوچار تنگنا نشد، یعنی سوریه این فضا رو، فضای تنفس رو برای حزب الله فراهم کرد. و همین دلیلی که ما می‌بینیم در انقلاب‌هایی که در کشورهای عربی رخ داد، اینها اومدن اون انقلاب‌های عربی رو در سوریه مهندسی معکوس کردن. یعنی وقتی که حالا می‌خوایم این ارتباط این تحولات رو با هم بسنجیم، می‌بینیم که اینها اومدن ابتدا سراغ حزب الله، دیدن که نه، حزب الله تا سوریه هست، اومدن سراغ سوریه. اومدن سراغ سوریه، دیدن نه، تا سوریه هست، تا ایران هست، حالا سوریه رو نمیتونن نابود بکنن. ببین پیوستگی ژئوپلیتیکی محور مقاومت و در واقع پیوست‌های امنیتی و اطلاعاتی و اینها که با هم دارن، به هر حال مانع تحقق اراده اونها شده.
آقای دکتر، چون الان در نزدیکی به هر حال سالگرد ترور شهید سردار سلیمانی هم هستیم، یه روایت اساسی از حضور و نقش شهید سلیمانی توی همین شبکه کردن جبهه مقاومت هستش، روایتی که از جلسه سه نفره خودش با سید حسن نصرالله و حاج عماد مغنیه صحبت میکنه. درباره این الان توصیف خیلی جالبی که برای خودم اولین بار بود میشنیدم و خیلی جذاب بودم، نقش سردار، تا همینجا داریم درباره لبنان و جنگ 33 روزه صحبت میکنیم، در به هم زدن اون برنامه آمریکا برای منطقه چیه؟ شما بهتر از من میدونید اون زمان، در زمانی جنایتی که صهیونیست‌ها انجام دادن در جنوب لبنان، وقتی از وزیر خارجه وقت آمریکا کاندولیزا رایس پرسیدن که آقا این خانم این خونریزی ها اینا چیه، گفت این درد زایمان غرب آسیه جدیده، درد زایمان خاورمیانه جدیده. نقش سردار سلیمانی در جلوگیری از تحقق این خاورمیانه جدید آمریکایی چی بود؟
درست. ببینید ما اگر تو این گفتگو الان نپردازیم به مباحث شخصیتی، اخلاقی و سلوکی سردار سلیمانی، یعنی اونها رو حالا چون فرصت نیست بهش نپردازیم، اما در اینجا میتونیم توجه داشته باشیم، تمرکز داشته باشیم بر نگاه راهبردی شهید سلیمانی به مسائل منطقه. ببینید استراتژی در واقع امنیت بدون مرز، این استراتژی بود که سردار سلیمانی اتخاذ کرد و در منطقه ما محقق کرد، که حالا استراتژی امنیت بدون مرز دقیقاً ناظر به امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران هست. ما گاهی اوقات انقدر درگیر یک سری فضای رسانه‌ای و عملیات روانی میشیم به این نکات ریز توجه نمی‌کنیم که